ظرف نقره ساسانی در دستان وایکینگ ها، این خبری بود که تو هفته گذشته قوقایی به پا کرد. من هستی پودفروش در پادکست گنجنامه از سری پادکست های رادیو فردا میخوام به داستان یک ظرف دردار با قدمت 1000 ساله بپردازم که در گنجینه گلووی در اسکاتلند یافت شده. ظرف نقره‌ای که در مجموعه وایکینگ ها طبقه بندی شده بود، اونم به اشتباه. تو این پادکست شروین وکیلی مهمان ماست که پژوهشگر حوزه تاریخه. گنجینه گلووی 10 سال پیش کشف شد، یعنی سال 2014، در نزدیکی بلمگی در شهرستان تاریخی کرکات برایت شهر. همین اول بریم سراغ آقای شروین وکیلی. آقای وکیلی، داستان پیدا شدن این مجموعه چیه؟
بله، این در واقع کشفی که دارین ازش حرف میزنین، در واقع یه عده معتقدن که مهمترین کشف باستان شناختیه که طی دهه گذشته توی انگلستان پیدا شده، به خاطر اینکه حالا چند تا ویژگی داره. اول اینکه این رو توی انگلستان پیدا کردن، گنجینه‌ایه در واقع که یه آدمی که خیلی علاقمند بوده، آماتور به عبارتی میشه گفت، باستان شناس آماتوری بوده، توی اسکاتلند کشف کرده و یه مجموعه چند کیلو طلا نقره در واقع توشه، اشیاء متفاوتی رو در بر میگیره. اینو به اسم گالووی هورد الان میشناسن، یعنی گنجینه رو به این اسم الان میشناسن. منتها با اینکه این توی اسکاتلند پیدا شده، در واقع آثاری که ما اونجا داریم میبینیم آثاری مربوط به دست کم یکی از اشیایی که اونجا، مهمترین شیئی که اونجا پیدا شده، از ایران به اونجا منتقل شده. این در واقع بزرگترین مجموعه اشیاء وایکینگ هاست که توی انگلستان پیدا شده، از این نظر مهمه.
این اشیا یا این مجموعه دقیقا مربوط به چه زمانیه؟
زمانی که دفن شده این آثار مال حدود سال 900 میلادیه، یعنی مال بعد فروپاشی ساسانیانه، یعنی سال 632 میلادی اعراب حمله میکنن و دولت ساسانی فرو میریزه. این اثری که ما داریم میبینیم مال حدود مثلا 270 سال بعدشه. البته اینو بهتون بگم، زمان دفن شدنش اینه، یعنی اون زمانی که دیگه این اشیا رو گردآوری کردن و جمع کردن و یه جای قایم کردن که دیگه مونده تا به الان برسه دست ما، حدود سال 900 میلادی بوده. سال 900 میلادی رو شما اگه تاریخ اروپا رو نگاه کنید، دوران تاخت و تاز وایکینگ هاست، یعنی دورانیه که سواحل غربیه اروپا توسط این زورق‌هایی که وایکینگا رو در واقع جابجا می‌کرده، یک انتشار جمعیتی و یک مجموعه‌ای از حملات رو داریم که حالا ما الان به اینا میگیم وایکینگ. اینا یه هویت مشترک یگانه نداشتن، اغلبشون از دانمارک و نروژ و اون نواحی به بقیه بخش‌های اروپا حالا حمله میکنن، یه جایی هم مهاجرت میکنن. متمال اون دور است این آثار، در واقع مدفون شدنش مال اون دور است. خب طبیعتا بخش مهمی از آثاری که تو این گنجینه پیدا شدن مال وایکینگ هاست، یعنی اصلا تولید وایکینگ هاست. اما در میانش یکی از اشیایی که خیلی در واقع شاه بیت این مجموعه است، یک ظرفی است، ظرف بزرگی هم است، ارتفاعش 14 سانتی متر، یک در واقع آوندی است برای خودش از جنس نقره و این مشخصا تولید ایران ساسانی است.
قبل از اینکه بریم سراغ سوال‌های بعدی، بذارید ببینیم وایکینگا کیا بودن. وایکینگ ها دریانوردانی از شمال اروپا بودن که تصویرشون تو ذهن ما با کشتی های درازشون و البته کلاه خود هایی مونده که دو شاخ گاو روی سرشون بوده، مثل کلاه خود رستم. البته مال اون شاخ دیو بود. افسانه ها و داستان های زیادی در ارتباط با وایکینگ ها هست که کلی بازی و فیلم و سریال هم از روشون ساخته شده. وایکینگ ها جد دانمارکی ها، نروژی ها و سوئدی های امروزی هن. اینا صدها سال اروپا، شمال آفریقا و حتی حالا معلوم شده که یه جاهایی از خاورمیانه رو غارت کردن. میگن علت حمله و غارتگریشون جمعیت زیاد و منابع کمشون بوده توی زیستگاه های سردسیر اسکاندیناوی. اونها در حمله به سرزمین های دیگه غنائم زیادی به دست می آوردن و با خودشون به سرزمینشون می بردن. جناب وکیلی، چرا این مجموعه که 10 سال پیش پیدا شده الان متوجه شدن که مربوط به دوره ساسانیه؟
آره، حالا اینکه چرا اینو الان پیدا کردن، چرا، خب این میگم مال یه دهه پیش کشفش دیگه. ببین، ماجرا اینه که این آونده که داریم حرفشو میزنیم توی یک پارچه پیچیده شده بود و یه نکته جالب اینه که خب پارچه نمیمونه معمولا، به خصوص تو اروپا که مرطوب هم هست و پوسیده میشه پارچه خیلی راحت. این پارچه دوره این آونده نقره‌ای باقی مونده بوده، علاوه بر اون یک لایه پاتین، یه لایه در واقع کبره هم، یه لایه رسوب هم روی آوند رو پوشونده بوده. بنابراین شکل آوند اصلا نمیدونستن چجوریه و خب به اون پارچه هم چون خیلی ارزشمند بوده به لحاظ باستان شناختی دست نمیزدن، یعنی با احتیاط باش برخورد میکردن. اون پارچه برداشته شده از روش و با حالا اسکن‌های جدیدی که داریم روی سطح این آوند رو شکلش رو در واقع بازسازی کردن و بعد جنس نقرش رو تحلیل کردن. بر اون مبنا معلوم شده که این خاستگاهش ایرانیه و ساسانیه.
از کجا میشه تشخیص داد که این ظرف نقره ما مربوط به دوره یا عصر ساسانیه؟
خب ببین، ایرانی بودنش رو از چند جا میشه فهمید. یکی این که ببینید، نقره اروپایی معمولا نقره اولا ناخالصی داره، اینو میدونیم دیگه، یعنی اشیای باستانی نقره‌ای ناخالصی هایی دارن. از روی ناخالصی ها با یه ضریب خوبی میشه گفت کجا ساخته شده. یعنی مثلا چه میدونم، شما نقره ای دارید که مثلا روی توش هست، ناخالصی روی و آرسینیک و اینا توشه، این مثلا مال فلان نقطه مثلا اروپای مرکزیه. یا نمیدونم نقره ای که مثلا چه میدونم ترکیبش با مثلا آلیاژ در واقع مس و سرب و مثلا نقره است، این مثلا مال فلان نقطه است. این رو میشه استخراج کرد. نقره ساسانی یه ویژگی خاصی داره. نقره ساسانی اولا چیز نقرهش بالاست، یعنی خلوص نقرهش بالاست نسبت به بقیه جاهای اروپا در این دوران. یعنی فلزکاری ایرانیان خیلی پیشرفته تر بوده و این که دارم میگم فقط دوران ساسانی نیست، یعنی تو همون سال 900 میلادی هم که اینو دفن کردن، دوره عباسی هم همچنان نقرهکاری ایرانیان چشمگیر بوده. و بعدش نکته مهم اینه که توی این چیه سرب پیدا شده، یعنی آلیاژ یه مقدار ترکیب با سرب داره. این مدل نقره و سرب آلیاژ اینجوری، این اصلا مال ساسانی است و ویژه نقره ایرانی دوران ساسانیه. اصلا ببین در این حد دقیق این رو پیدا کردن که احتمالاً این در واقع چیزش، فلزش برداشت شده از معدن نخلک نزدیک انارک، یعنی با این درجه از دقت فلزای ساخته شده ای که اون دوره توی ایران از معدن نخلک برداشت می شده همینه، اصلا ترکیبش همین جوریه. یعنی به لحاظ فلز تقریبا الان ما می دونیم که این فلزش از اونجا اومد.
ما از روی طرح‌های روش هم می تونیم تشخیص بدیم که مربوط به چه دوره‌ای هست؟
حالا نکته همینه، نکته اینه که فقط فلز که نیست دیگه، یعنی ما شکل همون آوند و اینکه کجا ساخته شده رو هم داریم. ببین، آوند آشکارا مال دوران ساسانیه و یک آوند درباری ساسانیه، یعنی اینکه روش اولا نقش آتشکده میبینید، اصلا روش مهمترین نکته، بعد عکس پلنگ و ببر روش میبینید که اینا توی آوندهای ساسانی خیلی رایجه، بعد یک آتشکده میبینید که بالای اون شعله های آتشی که ازش بیرون اومده یه تاج ساسانیه. یعنی دیگه از این واضح تر دیگه نمیشه گفت دیگه. بنابراین نه تردیدی وجود نداره که این یک اثر نقره‌ایه مربوط به دوران ساسانیه و در درون ایران در دوران ساسانی با رمزپردازی درباری ساسانیان ساخته شده. ما مشابهش رو زیاد داریم، یعنی مثلا اون مدلی که اولا که یادتون باشه ببر اصلا تو اروپا نداریم، ببر مال ایرانه و شمال هنده، اصلا جای دیگه ببر ندارین شما و بنابراین شما مثل شیر میمونه، شما تو اروپا شیر ندارین، این همه خاندانای اروپایی علامت سلطنتیشون شیره، اینا از ایران رفته اونجا، شیر مال جنوب ایرانه، یعنی از میان رودان بگیرید تا اون طرف تا سیستان بلوچستان اونجا شیر داشته قبلا، خارج از آفریقا فقط این نقطه شیر داره، نه تو یونان دارین نه تو روم دارین، هر جا میبینید تو فیلم‌ها و اینا بردن شیر رو میبردن، شیر وحشی نداشتیم تو اون مناطق. ببر هم اینجوریه، یعنی شما اگه یه آوندی دیدین روش عکس شیر بود عکس ببر بود، این قاعدتا از ایران رفته. این رمزپردازی که دارم میگم خیلی علنی تر این حرف هست، یعنی اصلا مشابه این آوند رو با همین رمزگان توی ایران داریم در اون دوران، در دوران ساسانی. قاعدتا این در دوران ساسانی منتقل شده به اون منطقه و بوده، همینطوری دست تو دست میچرخیده. به نظر میاد این حالا با توجه به اشیای دیگری که کنارش پیدا شده مربوط به یه خاندان خیلی ثروتمند مقتدری بوده و احتمالاً 300-400 سال بیشتر شاید حتی توی منطقه وایکینگ ها و بعد توی انگلستان منطقه اسکاتلند دست به دست میچرخیده یا توی این خاندان بوده، بعد حالا به یه دلیلی که ما نمیدونیم چی بوده اینو دفن کردن و این خب توی در واقع کلیسایی هم، در واقع توی زمینه کلیسایی هم کلیسا بوده، یعنی اون منطقه که پیدا شده.
اما جالبه این ظرف چجوری سر از سرزمین های وایکینگا در آورده؟
نه خیلی عجیب نیست راستشو بخواین، اینکه مثلا حالا یه ظرف ساسانی چجوری اومده رفته اسکاتلند تو اون دوره خیلی چیز شگفت انگیزی نیست.
اما به هر حال این خبر حسابی تعجب برانگیز بوده برای خیلی ها دیگه.
آره متوجه هم. حالا مثلا یکی از چیزهایی که من خوندم دربارش توجیه ها این بود که اروپایی ها میمدن میرفتن چه میدونم ارض مقدس، میمدن میرفتن اورشلیم زیارت میکردن اونجا، بعد از اونجا مثلا تحفه همچین چیزایی می آوردن. اینا تا یه حدودی هست، ولی راستشو بخوای سفر زیارتی از اروپا به مثلا اورشلیم یا فلسطین رایج نبوده در اون دوران، یعنی این بعد سال 1200 میلادی که پاپ اعلام جهاد میکنه، یعنی در واقع بعد شروع جنگ‌های صلیبیه که اروپایی ها را میفتن میان میرن توی فلسطین و اینا زیاد اروپایی شما دارین. قبلش اینا اصلا خیلی چیز نمی کردن، جا به جا نمی شدن، بعدش هم خیلی جا به جا نمی شن و حالا من وارد بحثش نشم. هم مهاجرت در واقع هجوم اروپاییان به ارض مقدس ماجرای جمعیتی و سیاسیه، هم حرکتشون به جنوب غربی اروپا یعنی فتح مجدد اندلس هم همینطوره، اون منطقه هم دست مسلمان ها بوده دیگه. اینا اتفاقاتیه که خیلی جمعیتیه، مثلا حمله مغول و نمیدونم حرکت مثلا اقوام ترک و اینا که جمعیتی به حرکت در میان این شکلیه، خیلی هم ماجرا فقط دینی و اینا نیست. اینه که تفسیرش که مثلا چه میدونم در دوران ساسانی مثلا چه میدونم سال مثلا 600 میلادی 500 میلادی یکی بلندش از اروپا برای زیارت بیاد بره فلسطین، خیلی بعیده همچین چیزی، فکر نمی‌کنم. اصلا مسیحی نبودن اون موقع اروپایی‌ها، یعنی بدنی اروپا اصلا تا سال 1000 میلادی مسیحی نبوده و خیلی چیزه، خیلی تفسیر دقیقی نیست. دو تا نکته رو من بگم خدمتتون، یکی این که اینا رو حالا من مفصل توی کتابی دارم به اسم تاریخ نهاد در عصر ساسانی که روی کانال تلگرام هم هست، حالا خواستین نشونیشو بذارین برای دوستان، اونجا مفصل روی این بحث کردم.
حتما.
ببینید ما موقعی که در مورد قلمرو یک سرزمین حرف میزنیم یه موقعی قلمرو سیاسی رو داریم میگیم، یعنی مثلا میدونیم که دولت ساسانی در اطراف مرزهاش دژ داشته، پادگان داشته، کسی حمله میکرده مرزدارانی بودن که دفاع میکردن از این سرزمین، این میشه قلمرو سیاسی یا قلمرو نظامی یه دولت و یه حوزه در واقع کشوری، یه حوزه سیاسی. منتقد قلمروهای دیگه هم داریم، یعنی مثلا قلمروه فرهنگی ایران همیشه بزرگتر از قلمروه سیاسیش بوده، یعنی مثلا چه می‌دونم ادیان ایرانی، دین بودایی، دین زرتشتی، دین مسیحی که خب مسیحیت هم مال ایرانه، دین یهود، اینا همه مال ایرانه دیگه، دین اسلام، اینا همه سرریز شده از ایران به سرزمین‌های دیگه رفته دیگه و وقتی وارد اون سرزمین‌ها شده زبان پارسی هستن، هنر ایرانی، سبک زندگی ایرانی، شلوار، کفش، سوارکاری، اینا همه از ایران رفته دیگه. و این به عبارت دیگه زیست جهان و فرهنگ و لایه‌های متفاوت دیگر زیستن هم از یه سرزمینی ممکنه نشت کنه به بیرون و قلمروهای دیگر شما دارید، مثلا قلمروه زبان پارسی دارین یا قلمروه مثلا قلمروه زبان پهلوی دارین. تو همون دوران ساسانی جنوب هند مثلا شما کلیسایی دارید که روش با خط پهلوی به زبان پهلوی کتیبه نوشتن و مسیحی بودن اونا و مهاجر بودن از ایران. خب بالاخره اونجا پهلوی می‌نوشتن دیگه، جز قلمروه سیاسی ایران هم نبوده اونجا، یعنی یه مهاجر رفتن و مستقر شدن اون منطقه. بنابراین شما یه قلمروهای دیگری هم دارید. یکی از این قلمروها که خیلی مهمه قلمروه اقتصادیه، یعنی اینکه نظام پولی یک کشور، نظام در واقع ثروت کشور، الگوی رمزگذاری ثروت که توی کشور وجود داره تا کجاها نفوذ پیدا میکنه. دوران ساسانی دورانیه که کشور ایران به معنی دقیق کلمه قطب یگانه رمزنگاری امور اقتصادی در جهان بوده، یعنی سکه های ساسانی تا دو قرن سه قرن بعد انقراض دولت ساسانی از این طرف تا هند و چین و جنوب چین، یعنی تو مثلا چه میدونم منطقه برمه و حتی ژاپن و جنوب چین، مناطق جنوبی چین در واقع در گردش بودن و معتبر قلمداد میشدن. از اون طرف شما میبینید که توی سوئد و یعنی اروپای غربی هم این رایجه. این سال 2006 بود دیگه، بوده 16 سال پیش بود که توی فرودگاه استکهلم اون گنجینه مشهور رو پیدا کردن، در واقع مهمترین کشف اونم باستانشناسی چیز بعد سال 2000 توی سوئد همین بود که گنجینه خیلی بزرگی پیدا کردن و تو اون گنجینه مهمترین عنصر سکه های ساسانی بود و اون سکه ها از سال 500 میلادی، یعنی میانه دوران ساسانی از دوره انوشیروان دادگر، اینا منتقل شده بودن به اون منطقه و اینا ادامه پیدا میکرد تا حدود سال 1000 میلادی، یعنی سکه های عباسی ضرب دمشق و بغداد هم توش بود. یعنی این اقتصاد ایران که در دوران ساسانی بوده و بعد همون در واقع بعد یه افتی که دوره اموی داریم بعدش دوباره احیا میشه دوران عباسی و ادامه پیدا میکنه به همون شکل، این جهانگیر بوده، یعنی قاره اروپا و قلمرو اروپا و قلمرو چین رو پوشش میداده. بنابراین اینکه اشیایی از این دست پیدا بشن خیلی چیز عجیبی نیست. جاهای دور افتاده تر هم هستن، مثلا ببینید تو همون حالا سوئد گفتیم، این استکهلم بود الان براتون گفتم، تو گوتلند، گوتلند یه جزیره کوچولوی شرق سوئد بین در واقع سوئد و سرزمین اصلی اروپا، در واقع پهنه مرکزی اروپا. و خب تو گوتلند هم باز یه دونه گنجینه دیگه پیدا شده، اونم نقره ساسانیه. نقره ساسانی بوده این طرف اون طرف، اینقدرم جای شگفتی نداره. بعضی دوستان من دیدم یه جوری با ناباوری میگن مگه میشه مثلا پول ساسانی یا نقره ساسانی این ور اون ور بره؟ بله میشه، اصلا بوده. این گنجینه هایی که سکه های ساسانی، بشقاب های نقره ساسانی، اشیاء ساسانی، عطردان های شیشه ای ساسانی، حتی آبگینه ایرانی توش پیدا شده باشه دوره ساسانی زیاده و اینا رو به عنوان تحفه می بردن، بعضیش هدیه بوده. اینا که بیشتر اطراف ایران زمینه، این بشقاب های نقره ای که میبینید معمولا شاهنشاه و در حال شکار و جنگ و اینا نشون میده، اینا تحفه بوده، هدیه میدادن اینا رو به امیران محلی، به مرزبانان، به شاهان و امیران، در واقع رهبران قبایل همسایه ایران هدیه میدادن به اونایی که دوست و یه جورای تابع شاهنشاه ساسانی بودن و این پخش می‌شده، این می‌رفته دست به دست می‌گشته.
با توجه به این نکاتی که میگین به نظر میرسه اون چیزی که ما از ایران تو سرزمین وایکینگ ها می‌بینیم دقیقاً بیشتر مربوط به دوره ساسانیه، درسته؟
خب ببین، انقباض و انبساط پیدا می‌کنه. اگه بخوام من یه چشم‌انداز تاریخی بهتون بگم، فقط دوران ساسانی نیست که اینطوریه. یعنی مثلا در دوران هخامنشی که اصلا پول در ایران ابداع میشه، پول نداشتیم اصلا، سکه در ابتدای دوران کوروش ابداع میشه توی همین آناتولی خودمون، همین سکه‌ای که بهش میگن کرزوسی، اینا ربطی به کرزوس نداره، اینا مال ابتدای دوران هخامنشیه، مال اقتصاد، اصلا علامت اقتصاد هخامنشیه. و خب سکه هر جا میزده یه جوری به ایران وصل بوده دیگه، حالا یا قلمروی سیاسی ایران، استانای ایران میزدن تقریبا همشو، یه جایی هم در حاشیه، اونام بالاخره وصل به اقتصاد ایران بودن. سکه همینطوری به وجود نمیاد، یعنی در خلأ پول شما همینطوری یه جایی یه دفعه یکی سکه بزنه ندارید، این یه فرایند تکاملی داره. دوره هخامنشی مثلا تقریبا هر پولی شما در جهان میبینید به مدت 250 سال، این همش مربوط به ایرانه، متصل به ایرانه. تو دوران اشکانی به همین ترتیب، یعنی در دوران اشکانی هم اشیاء ساخت ایران که خیلی هاشون جام های جانوری هن، همین آوند های فلزی قیمتی هن و بعضی هاشون سکه و اشیاء دیگه این چنین هن، اینا هم پخش میشده تو دنیا. دوره ساسانی هم همینه و بعدش هم همینه، یعنی همطور که گفتم سکای دوره عباسی هم پخش میشده. دوره سلجوقی شما قلمرویی که دوره سلجوقی دارین تقریبا معادل دوره هخامنشیه، یعنی یه قلمرو خیلی بزرگی دارین. و اقتصاد ایران الان بهش نگاه نکنید، الان وضعیت مال دوره استعمار، الان این که ما داریم میبینیم منقبض شده، کوچیک شده اینطوری و اینقدر بد داره مدیریت میشه، وگرنه ایران یک گرانیگاه اقتصادی همیشه بوده توی تاریخ دنیا و خیلی چیز عجیبی نیست به هر صورت پیدا شدنش چیزی.
هستی پودفروشم با پادکست گنجنامه در خدمتتون بودم.